بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بيشكو عزت موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه صلوات هدية این بحثی که ائمه علیهم السلام به مثابه انسان 250 ساله هستند به صورت کلی درسته، البته نمیشه اون رو تعمیم داد به همه عرصه های وجودی زندگی اهل بیت. به عنوان مثال در زندگی شخصی اینطوری نبوده که اهل بیت علیهم السلام یک شکل زندگی کنه، در اخلاق فردی بیرون از مسائل دینی یا بعضی سلایق شخصی یا نحوه پوشش، نحوه تعاملات شخصی با هم متفاوتن. ممکنه امامی از میوه خوشش بیاد، امام دیگری اونقدر خوشش نیاد از اون میوه. یعنی اهل بیت رو نمیشه کپی پیست کرد جای هم دیگه. اما اونجایی که به مسائل هدایت و امور الهی مرتبطه، اونجایی که سرچشمه گرفته از اسمتشون هست، طبیعتاً یک راهو میرن اگر اوضاع یکسان باشه. چون شرایط زندگی ائمه علیهم صلوات الله متفاوت بوده، مقام اثباتشون هم متفاوت بوده. مقام اثبات یعنی میزان پذیرش افکار عمومی از اونها. لذا اگر جای اهل بیت رو با هم عوض کنیم، این شکل نیست که 100% هیچ تغییری ایجاد نشه. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. در امور هدایتی ما قائلیم اهل بیت اسمت دارن و مطابق علم الهی عمل میکنن، لذا چون منشأ یکیه قاعدتاً باید نحوه دستورشون هم یکسان باشه. اما با توجه به اینکه مقام اثباتشون متفاوت است، یعنی در جامعه اسلامی متفاوت اونها رو قبول داشتن، لذا رفتار اهل بیت متفاوته. حتی اگر جا به جا بشن اوضاع تغییر میکنه، به جز این امور هدایتی. به عنوان مثال وجود مبارک سید الشهدا صلوات الله علیه به عنوان نوه پیغمبر بازمانده از رسول خدا، شخصیت بی نظیر مطرحه، اما مقام علمی سید الشهدا مورد قبول اهل زمانه خودش نیست. حالا این دلیل هم داره که چه بلایی سر جامعه اسلامی آوردن که اینا نمیشناسن امام رو به عنوان عالم، در حالی که امام باقر صلوات الله علیه به عنوان یک شخصیت علمی شناخته شده. جا به جا کردن اینها رفتارشون رو تغییر میده. امامان پایانی ما به خاطر تخریب‌های گسترده‌ای که صورت گرفته ازشون با امامان ابتداییمون فرق میکنه. وقتی امام رو در جامعه به یه عنوانی قبول ندارن، خب او طول میکشه تا این رو جا بندازه، لذا دستش بسته است. یکی از مظلومیت های مثل موسی بن جعفر سلام الله علیه، یعنی ائمه بعد از امام صادق علیه السلام، این است که به خاطر اینکه مسئله ولایت روشن شده بود، مراکز علمی تخریبشون میکردن و عمدتاً سعی میکردن که ائمه ما رو به عنوان عالم نشناسن. یه مورد استثنایی که حضرت رضا علیه السلام هست که بالاخره ولیعهد حکومت میشه، یه نویسندهی در یه کتابش ایشون رو تضعیف میکنه، در یه کتابش توصیف. در کتابش که تضعیف میکنه میگه آقا ایشون حرفایی میزنه که خلاصه کله منار اسفناج سبز میشه، کراماتی از خودش نقل میکنه، ما قبول نداریم، معاذ الله جسارت میکنه، تکذیب میکنه حضرت رو. بعد که میره حرم حضرت رضا توسل میکنه و حاجت میگیره، نظرش عوض میشه، میگه که علی ابن موسی رضا علیه السلام خیلی کارش درسته، معاذالله پسرانش بهش دروغ بستن. راجع فرمودی، یعنی انقلتو میبره روی فرزندان. ائمه پایانی ما این مشکلات رو دارن، هم زمان خودشون در اسرت کاملن، هم بعد از اون. لذا این که ما احساس کنیم امامانمونو در یه جعبه ای مثلا اسامیشون رو میریختن جابجا میکردن، اوضاع عوض نمیشد، نه خیر نمیشد، اینطوری نیست. اینو برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم که مطالعه زندگی اهل بیت دقت لازم داره، اونم در دوران امام کاظم سلام الله علیه که اسرت بسیار شدیده. یه چیزی یادگاری خدمتتون عرض میکنم، اگر در مطالعه تاریخ اسلام راجع به یک سلطانی دیدید اتفاق بر این است که او خیلی بزرگوار و طرفدار سنت پیغمبر و متشرع و اینهاست، بدونید خیلی پدر سوخته است. یعنی هرچه ببخشید دور از محضر شما عوضی تر، متاسفانه تجلیل از او بیشتره. هارون الرشید از این دست افراده، بیش از 20 تا رساله دکتری در مورد او نوشته شده. امیر الاسلام، امیر السنه، رشید الاسلام. این فرد کسیه که میگفت اگر کسی علی ابن ابی طالب و خلیفه چهارم بدونه، صفدی میگه در الوافی بالوفیات، اگر کسی علی ابن ابی طالب رو ولیه چهارم، خلیفه چهارم بدونه، من تحمل نمی کنم الا اینکه حداقل میکشمش، حالا کار دیگه اش نکنم. لذا شرایط دوران موسی بن جعفر خیلی شرایط سختیه. اون مقدمه اول برای این عرض کردم که شرایط موسی بن جعفر شرایط دوران مثلا فرض بفرمایید که امام حسین و امام سجاد هم نیست، یعنی در جامعه تخریب کردن اهل بیتو، به ویژه که عده‌ای از داخلی ها، امامزاده های داخلی، صاحب جنهای خوب، متاسفانه خیلی خراب کردن اهل بیتو، خیلی خراب کردن. میدونید ما یکی از امامزاده هامون متهم به قتل مباشرتن امام صادقه، بعضی هم قائلن مرقدش همین تهرانه، حالا من نمیگم اسمشو، انشالله که دروغه. امامزاده هایی که تحرک میکردن قیام کنن باعث میشد حکومت دستش باز بشه، بهانه خشونت داشته باشه و شخ میزدن در واقع مراکز علوی ها رو. خیلی کار برای حضرت موسی بن جعفر سخت بود از این جهت. حاکمیت اگر بخوای امیرالمومنین و خلیفه چهارم حساب کنی، میگه من اعدام میکنم. خیلی کار برای حضرت مشکل بود. اصلا مردم می ترسیدن در دوره موسی بن جعفر سلام الله علیه منتسب بشن به حضرت. یه نقلی هست میگه که ابن سکیت و دو تا دیگه نشسته بودن رو سکوی یه خونه ای که در اون خونه موسی بن جعفر سلام الله علیه زندان افتاده بود. شما ببینید شوخی نیست زندانی کردن موسی بن جعفر. دوره های مختلف متفاوتن. دوره سید الشهدا اون بیادبی ها که صورت گرفت مال قبل از این که اهل بیت مقامات اهل بیت رو جامعه معرفی کنن. بعد از دوران امام صادق که اهل بیت تو جامعه معروفن، مشهورن، محبوبن، بلکه حکومت بنی عباس وقتی میخواد بیاد بالا مجبور به عنوان دولت اهل بیت بیاد با نفس زکیه، یکی از همین امامزاده های پرتنش، پرمرض، پرزرر که تا موضوع امام زمان به شیعه ضرر زده، با این بیعت میکنن بنی عباس. یعنی ادعا این بود که اگر بنی عباس به حکومت رسیدن زمینه رو مهیا میکنن که نفس زکیه که باباش میشه نوه امام حسن و امام حسین توامان، او بیاد به حکومت برسه، ما زمینه رو مهیا میکنیم، حکومت گرفتیم، شما بیا. البته بعدم اونم کشتنش. اصلا به عنوان دولت اهل البیت اومدن، اما برای اینکه بتونن رقابت کنن، برای اینکه حذف کنن اهل بیتو، خشونت و دوزشو خیلی بالا بردن. دوره هارون دوره قدر قدرتی حکومت اسلامی هم هست. هارون فرصت نمیکرد پشت سر هم حج بره، یه سال حج میرفت یه سال فتوحات سرکشی میکرد، و چون از جهت فتوحات خیلی پیشرفت کرد دولت اسلامی، خیلی مورد اقباله، او رو به مثابه مثلا عمر ثانی میدونن که در فتوحات کار کرده. خلاصه همون مکتبی خلیفه دوم خیلی ترویج میکنه، همون مکتب هارون الرشید هم خیلی ترویج میکنه. خب برای اینا سخت بود بخوام با یکی از فرزندان پیغمبر در بیفته. اما چی به اینا گزک میداد؟ اینکه بعضی از امامزاده ها قیام میکردن و گاهی خون میریختن، آتیش میزدن جایی رو درگیر میکردن. حکومت هم به عنوان اینکه بالاخره شورای عالی امنیت ملی بالاخره تصمیم گرفته، ورود میکرد و بالاخره ضرورت که پیش بیاد اباحه میکنه محظوراتو دیگه. بودن دیگه مجبوریم دیگه، ناامنی شده. در یکی از این موارد که امام کاظم سلام الله علیه انداختن زندان، مورخین نوشتن که ابن سکیت، که بعدن ابن سکیت در دوران امام هادی زبونش از حلقومش بیرون کشیدن، یعنی آدم شجاعی بود هم دارم بگم، با دو تا دیگه نشسته بودن، اومده بودن سرک بکشن ببینن موسی بن جعفر حال روزش چطوره. روی یکی از این سکوها یا اطراف خانه این که موسی بن جعفر سلام الله علیه زندان افتاده بود یا در سیاهچال بود حضرت، یکی از اینا گفتش که از موسا چه خبر؟ یکی داشت رد میشد گفت راجب کی حرف میزنی؟ مثلا قریبه به این مضمون، موسا المسجون، موسای زندانی. اینا تا اینو شنیدن هر سه از جا بلند شدن و دویدن وای نستادن از ترس، یعنی احساس کردن که هنگی میاد اینا رو چارمیخه میکنه. دوره شیعیان اهل بیت اینطوریه در اون زمان، خفقان وحشه بسیار سنگینه. وقتی خفقان بسیار سنگینه، راه گریزی نیست جز این که شما شبکه زیرزمینی ایجاد کنی. موسی بن جعفر سلام الله علیه میدونید وقتی به امامت رسید، شاگرد اولای شیعه هم نمیدونستن ایشون امامه. یکی از اون نکاتی که ما در تحلیلامون معمولا مغفوله همینه، ما تو ذهنمون ارتکازمون اینه که از زمان پیغمبر معلوم بود ائمه چه کسی هستن بالمصداق. نه خیر آقا، اینطوری نبوده. بله ائمه رو خداوند تعیین کرده، در علم نبوی هم بوده، از رسول خدا هم رسیده، منتها در روایات فوق سری. در یه نمونه اگه نگاه کنید، جابر روایت کرده ابو بصیر به شاگردش میگه صنه الا عن اهله، به حدیث جابر معروفه، صنه قایمش کن حفظش کن الا عن اهله، تا مطمئن نشدی کسی اهلشه روایتو نگو. حالا روایت چیه؟ امام بعد از امیرالمومنین چه کسی، امام بعد از حسن چه کسی، همینطور مخفیه. این علم به دست کسی نرسیده بوده، نه عدد ائمه، چند تا ائمه معلوم نبوده برای شیعیان دوره امام کاظم. من یه نفر دو نفر استثناء رو لحاظ نمی کنه، عموم جامعه اسلامی و شیعه خبر نداشتن، نه تعداد امامان و نه مصداقو. یعنی مثلا در اخبار ما هست هشام تحلیل میکنه، تحقیق میکنه تا بفهمه امام بعد از حضرت صادق کیه. مؤمن طاق همینطور، زراره میخواد وصیت کنه، اخبار داریم براش، زراره میخواد وصیت کنه به خانوادش، که خانواده زراره یکی از بیوتات مهم شیعه هست، یعنی یه بیت تمام حزب اللهی هن، ولی نمیتونه این کارو بکنه که بعد از امام صادق چه کسی امام است. میگه امام شما و من آن کسی است، قرآن رو میذارن رو سینه زراره در حال احتضار، میگه امام آن کسی است که این کتاب تعیین میکنه، مصداق تعیین نمیکنه، از ترس، خوف تقیه است. به ویژه که دوران امام صادق صلوات الله علیه یه شرایط بسیار خطرناکی پیش اومد که طغیان کردن بعضی از امامزاده ها و خیلی بنی عباس رو یاری کردن، از نقاط خیلی خیلی تلخ تاریخه. یه سقیفه یا چه بسا بدتر از سقیفه ایجاد کردن. کلا اینو بدونید آقا، سقیفه رو دوستان ظاهری حداقل، وقتی میگم دوستان یعنی دوستان ظاهری، اینا میتونن ایجاد کنن. دشمن از راه برسه که نمیتونه سقیفه درست کنه. در سقیفه اول هم بالاخره پدرزن پیغمبر در کار دخالت داشت، همسر پیغمبر در کار دخالت داشت، غریبه ها نمیتونن سقیفه درست کنن. دوره امام صادق صلوات الله علیه همه چیز فراهم بود حکومت به دست اهل بیت برسه، ولی تبانی کردن بعضی از امامزاده ها متاسفانه. هر کس اگر دور اگر ریزش های زمان هر وقت اذیتتون کرد تعجب کردید، مثلا ما رئیس جمهورای از اول انقلاب تا حالا رو سورت میکنیم چرا اینطوری میشن، یه سر برید زندگی امامزاده ها رو بخونید، اونجا میفهمید که اینا خیلی امامزادن به نسبت اونا. از امام سجاد رسیده که اگر بنی فاطمه ما رو به امامت بپذیرن بسشونه. بنده معتقد نیستم، ولی اگر کسی بگه امامزاده ها رو اصل رو بذارید برای این که مقابل امام معصوم ایستادن الا شاذ قلیلی، خیلی چرت و پرت نگفته. اینطوری متاسفانه. یعنی وقتی مقام اهل بیت تو جامعه دوره امام صادق به ویژه روشن میشه، مثل این که تو جامعه ما بگن هر کی امام بر سرشه اسمت داره. خب یکی مثل منم میگه حالا هست دیگه، حالا که من وزنشو تحمل میکنم 6 متر پارچه رو، حالا بذار ادعا شاید هم گرفت. و این کارو میکردن، قیام پشت قیام، و قیام ها متاسفانه دعوی امامته. خیلی هم به وفور دیده میشه، اینکه ناشناس باشه نیست. حالا شما عرض میکنم ائمه ما نسبت به این موضوع با یک نحوه کتمانی برخورد میکردن که ای فرصت شد عرض میکنم چرا. اما همین صحیفه سجادی خودمون نگاه کنید، شب خونتون صحیفه سجادی رو ببینید، در مقدمش ببینید امامزاده ها چجوریه. مثلا به امام صادق میگه که آقا شما علم دارید، فقط ما هم علم داریم هم سیف، شما محافظه کارید، نشستید خونتون ضرب زیدون امرن میگید، ما هم که داریم جلو دشمن سینه سپر میکنیم، مجاهدیم. توهین هایی که اینا به اهل بیت کردن حکومت نکرده، حکومت جرئت نمیکرد فحش بده رسما به امام صادق، ولی اینا دادن کتک بزنه امام صادق و اینا کردن. بلکه یکیشون هم حتی مباشرتا متهم به قتله. حالا ما اون دیگه اسم نمیبرم ان شاء الله که این یکیش دروغ باشه، گرچه در قتل خود موسی بن جعفر چند امامزاده شریکن، منتها مباشرتا نه، یعنی به دستشون سم داده نشده، رفتن تحریک کردن هارون رو. دوره امام صادق همه چیز مهیا بود که حکومت اسلامی اتفاق بیفته. چند تا جریان دیدن نمیتونن مقابل امام صادق و بعدم بچه هاش بیستن، اینا شروع کردن به تخریب کردن. من یکی دو تا نمونه شو فقط عرض میکنم. مثلا علم امام صادق ویژه بود دیگه، فقاهت امام صادق، یه وقتی فرصت بشه رو خود عنوان فقه امام صادق گفتگو کنیم. فقه امام صادق با فقه همه مناهج اسلامی متفاوت، لذا امروز هم وقتی توی کتاب تاریخ فقه می نویسن امام صادق رو بحث نمی کنن. چون شما یه وقت فقه امام صادق رو به عنوان فقه معصوم بپذیرید یا کلن نپذیرید، چون فقه امام صادق فقه خود حضرت اجتهادی نیست. فقه امام صادق فقه یه معصومه، مثل فقه ابو حنیفه نیست که استدلال کنه. خب غرض هم دارن که جایی بحث بحث کرد. وقتی دیدن نمیتونن بایستن، اومدن گفتن آقا اینا دکونه، همینی که تو مساجدتون علما میگن آقا توجه کنید، به حرفای انحرافی توجه نکنید. اینا رو کیا میگفتن؟ عبدالله محض نوه امام حسن و امام حسین میگفت. میگفتن مسح رو کفش بکشیم میشه؟ میگفت بله که میشه، آقا بعضی دکون درست کردن. امام صادق رو میگفت. وقتی هم که قیام بنی عباس شکل گرفت، بعضی از اینا رفتن پست گرفتن از حکومت. حکومت چرا به اینا باید پست میداد؟ برای اینکه جامعه میگفت اینا حکومت اهل بیتن، خواست بچه های از بنی فاطمه باید چهار جا بگیرن. حسن ابن زید ابن حسن که باباش پسر امام حسن و در کربلا حاضر نشد، شد اولین امیر هاشمی مدینه، مدینه رو دادن به او، حسن پسر زید پسر عزیز مجتبی صلوات الله علیه. به این میگن امیر. در زندگی نامش نگاه کنی میگن الامیر، چون امیر مدینه است. مردم مدینه میگفتن آقا اهل بیت با بنی عباس که به نحوی اونام اهل بیتن با همن، اینا ما ببین پسر نوه امام حسن اومده حاکم مدینه شده، الحمدلله حکومت از بنی امیه گرفتیم، بالاخره اهل بیت سر کار اومدن. اول با این جست اومدن. امام صادق صلوات الله علیه اگر بخواد مقابله کنه، اینو شهید صدرم فرموده، شهید صدر آقا اهل تاریخ نیست، خیلی تاریخ نمیدونه شهید صدر رحمت الله علیه، ولی چون نابغه است هر جا حرف زده حرف حساب زده. اتفاقا در تاریخ هم دو سه جا که حرف زده، دو سه تا تحلیل کرده، خیلی نبوغ داشته. اینجا هم همینطور میگه که آقا تقیه ائمه ما از مردم داخل یعنی از شیعیان بیش از امامزاده، بیش از حکامه. و این حرف درستی. طرف میگه اومدم داخل مدینه ببینم اعلم کیه. گفتم اعلم کیه تو مسجد؟ گفتم خب عبدالله دیگه، این همون عبدالله محض که نوه امام حسن امام حسین. رفتم چهار تا سوال کردم، همین که عرض کردم، گفتم آقا مسح رو کفش؟ گفت آقا درست. گفتم در یه مجلس بگیم سه طلاقه کردن؟ گفت درست آقا، دکونه ولی بعضیا دکونه. بعد دو سه تا دیگه سوال کردم بلد نیست. بعد گفت خب کیسه رو بده. وجوهات میدادن دیگه. اواخر دوره امام صادق کم کم وجوهات مطرح شد. گفت تا گفت کیسه رو بده خورد تو ذوقم. گفتم آقا جون برو. دوره امام کاظم هم همینطوری شد. عبدالله افتر که پسر امام صادق بود، دای امامت که اون همینجوری بود، می اومدن میگن شما امامی نه، ولی گفت کیسه رو بده، لو می رفتن گاهی، دم خروس می زد بیرون. میگه من اومدم بیرون گفتم آقا این عبدالله محض که عالم نبود، اعلم که. میگه دیدم یه عده چشا براق شد، ترسیدم یه بلایی سرم بیارن. گفتم ببخش. اومدم بیام بیرون، یکی زد رو شونم گفت بیا این کوچه بغلی. گفت در خانه جعفر ابن محمد هم یه سر بزن یواشکی. عبدالله محض کیه؟ سنیه؟ بله حقیقتا سنیه، ولی در اون جامعه او رو شیعی میشناختن دیگه، نوه امیرالمومنین، نوه امام حسن و امام حسین، تقیه میکردن اهل بیت از اینا. از طرفی ائمه ما رو عنوان اهل بیت زحمت کشیده بودن. اگه قرار بود جامعه حکومت بخواد با اینا در بیفته، امام معصوم بگه که خب کشتن که کشتن نوه امام حسن امام حسین، اون که امام نبود، این حکومت جری میشد نسبت به اهل بیت خشونت ببرزه. مجبور بودن وقتی حکومت با اهل بیت به عنوان عامش خانواده پیغمبر درگیر بشه، ائمه ما یه بیانیه صادر کنن. بذار کار خیلی مشکل بود. امام کاظم که به امامت رسید، شرایط به گونه‌ای بود که اگر بخواد خط رو بیان کنه در دوره هارون، که حتی امیرالمومنین و خلیفه چهارم بخوای بدونی اعلام کنی میکشنت، خیلی کار مشکله. لذا امام دید فضای بیان نیست، این اون دوره امام باقر و امام صادق تمام شده، اجازه بیان نمیدن، اصلا مردم میترسن با امام ارتباط بگیرن، اصلا ارتباطات زیرزمینی شد. همون کاری رو حضرت کرد که دو تا سلف بزرگوار ایشون انجام دادن. سه تا کریم در اهل بیت هست. اهل بیت وقتی میبینن که جامعه از اونها یا از ترس یا از جهل پذیرش نداره، برای اینکه در خانه اهل بیت تعطیل نشه، کرامت رو توسعه میدن به گونه ای که مردم برای این طلا هم که شده در خونه رو تنها نگذارن، این خونه شلوغ باقی بمونه، یعنی تو ذهن مردم بمونه یه جایی هست برای رجوع، ولو این که برای علم جرأت نکنن، برای سلام علیک جرأت نکنن. و موسی بن جعفر سلام الله علیه تصمیم گرفتن مبارزه اقتصادی کنن با هارون. در دوره‌ای که خفه میکنن هر کسی رو که بخواد بگه علی ابن ابی طالب خلیفه چهارمه، امام کاظم مثلا شرایط نداره بخواد با هارون در بیفته، میکشن به سرعت. خون امام ارزشمند، هدف داره، علکی کشته بشه که چی بشه. لذا موسی بن جعفر سلام الله علیه شروع میکنن به بخشش به گونه ای که معروف میشه. این معروف میشه رو یه وقتی آقا من و شما میگیم از حبمون به امام کاظم، یه وقتی میبینی روزنامه های مخالف هم مینویسن، رسانه‌ای میشه، اونم در رسانه های دشمن. بعد آقا یه چیزی در رسانه ها میاد، فردا یه چیزی دیگه هشتگ میشه، پس فردا یه چیزی دیگه ترند میشه، اون چیزی که بمونه بشه هشتگ سال، بلکه هشتگ دهه، بلکه هشتگ قرن. خیلی باید رسانه‌ای باشه که بمونه در حافظه ها. ذهبی مال 748 در زندگی نامه موسی بن جعفر سلام الله علیه می نویسه که سره موسی بن جعفر ضرب المثل بود، اگر به کسی میداد، به فقیری اگر عطا می کرد او ثروتمند می شد، فقیر رو تبدیل به غنی می کرد. طبیعتاً بعد میگه کمتر از 200 سکه درش نبود. اینی رو که یک عالم سنی بسیار متأثر، برای اینکه بگم ذهبی کیه، دو تا جمله میگم. ذهبی کسیه که وقتی راجع به عالم شیعه میخواد حرف بزنه میگه هذا الحمار الرافضی، ادبش اینه، ببخشید میگه این الاغ شیعه اینطوریه. یا یه جای دیگه میگه شنیدم فلانی نسبت به خلفا اعتقاد نداره، خلفای قبل امیرالمومنین. بعد طرف مرده ها، تو مکتوبش در کتاب تذکرة الحفاظ می نویسه ایها الشیخ الذی شربت بولک، یعنی هوی شیخی که بول خودتو می خوری، آدمی که اینقدر تنده. او اینطور میگه، او میگه سرن کیسه، کیسه هایی که هدیه میداد، سره موسی بن جعفر ضرب المثل بود، اگر به فقیر میداد غنی میشد، نه فقیر نون اون شبشو. به قول ابن حجر مکی در کتابی که در رد ما شیعیان نوشته، کتاب سوائق در رد شیعه است، ردیه به عقاید شیعه است، میگه موسی بن جعفر یدعا به باب قضاء المؤمنین، یدعا به باب قضاء حوائج المؤمنین. باب الحوائج ما مؤمنینه، مؤمنینم از نزده او یعنی اهل سنت. ما شیعه ها که اسم کتابش اینجوریه، از سوائق المحرقه، یعنی سائقه های سوزان، فرد على اهل الاهواء والبدعه والزندق، فرد على اهل الاهواء هواپرستان فرقه گرایان والبدع بدعتگران والزنادقه. به ما اینجوری میگه وقتی میگه باب قضاء حوائج المؤمنین، یعنی ما اهل سنت. میگه ما اهل سنت باب الحوائج میدونیم موسی بن جعفر رو. این نکته است. امام کاظم سلام الله علیه مثل سلفشون حضرت سجاد و حضرت مجتبی وقتی میبینن در جامعه پذیرش حرف نیست، حرف کسی گوش نمیده، مراجعه کسی نمیکنه، اعتنا نمیکنه، احترام نمیکنه، دست بر نمیدارن، بگن آقا دیگه اینا بیلیاقت خاک بر سرن، ببخشید دستم واسم شما، منظورم اوناست دیگه، همون اهل همون زندقه کافیه براشون. بگه آقا بس دیگه، کوفتشون بشه اینقدر، من طلا آدم نیستن، ول کنه بره، امام بره تو غار زندگی کنه، عبادتشو بکنه. امام اینجوری نیست. شما یأس در زندگی ائمه پیدا نمی‌کنید. در زندگی این سه امام بزرگوار، یعنی حضرت مجتبی و حضرت سجاد و موسی بن جعفر، انصافا خیلی از نقاطش اگر ماها بودیم شاید خودکشی کرده بودیم. شما ببینید این همه فشار رو سر شماست و این همه قدرناشناسی از مردم، ولی امام ناامید نیست. هدف اینه که در این خانه که باز شده، خب یه روزی ریختن در این خانه رو سوزاندن، حالا الان در این خانه بازه، مردم میان طلا میگیرن، نباید این در بسته بشه. یکی از اسرار این جلسات همینه رفقا، بیت الرضا روحی لو الفدا، یعنی نباید در خونه اهل بیت بسته بشه. ما یه ذره در یه تاسوعاهایی یه کمکی به چشم غیر شیعیان رسوندیم، بالاخره مردم گرفتارن. اونایی که همه درهای عالم رو امتحان کردن، ناامید برگشتن، اینجا رو هم امتحان میکنن. کرم موسی بن جعفر و زین العابدین عزیز مجتبی رو شما شیعه ها هم امتحان کنید، چه برسه به اهل سنت. شرایط امامتشون اقتضا کرد کرمشون بروز کنه، و یعنی همه ائمه سجیت و کمل کرم، ولی سه امام ما بدون اینکه روایت داشته باشیم کریم هستند، یعنی اسمی که معصوم گذاشته باشه نیست، شرایط امامت اقتضا میکرد برای اینکه امامتشون، برای اینکه مکتب اهل بیت فراموش نشه، در این خانه باز باشه. این که اینقدر به ما توصیه میکنن در ماجرای قدیر اطعام کنید که هنوز فرصت داری تا فردا رو هم میشه اطعام کنید، برای این که اون کسانی که پای حرف نمینشینن، حوصله حرف ندارن، حوصله حرف ندارن ولی شیرینی رو دوست دارن، اقلش اینه که کام مردم شیرین بشه به نمک اهل بیت، سر سفره اهل بیت بنشینن. امام کاظم سلام الله علیه این کار رو کرده، شهره شده از درس کردم، سنیان قرن بعدی و قرون بعدی هم اینو گفتن، اینقدر معروف بودین، هشتگ معروف بود کریم اهل بیت، باب الحوائج. این عجیب نیست؟ چند تا شاعر اهل سنت داریم در راستای مفهوم باب الحوائج موسی بن جعفر شعر گفتن، پس کی گرفتن، هم در دوره حیاتش هم در دوره بعد از شهادتش. و ابو نواس میگن آقای خود مدح علی ابن موسر رضا رو بگو، تو راجب همه چی شعر گفتی، راجب گندم شعر گفتی، راجب تلگرام شعر گفتی، راجب امام رضا چرا شعر نمیگی؟ تو که راجب همه چی حرف زدی است، میدونی که خب راجب مطالب که هیچ کی حرف نزده سخت‌تر آدم شعر بگه دیگه، نمونه نداره. گفت به من گفتن که تو اشعر الناسی، شاعرترین مردمی، راجب همه چی حرف زدی، حرف دهن تو وا میکنی در و گوهر میباره. فعلامه ترکت مذهب موسا والخصال التي تجمعنا فيه، چرا راجب پسر موسی بن جعفر علی ابن موسی رضا چیزی نمیگی؟ میگه که من دهنم ناپاکه. قلت لا اقدم في مدح امام، من نمیتونم اقدام کنم به بیان مدح امامی که کان جبریل خادما لأبیه، جبریل نوکر پدرش بود. یعنی شما بگو این الناس عبید الاحسان و ما هم در قرآن خوندیم ولی ائمه عمل کردن، ما اصلا به فکرمون نمیرسه که روز قدیر بریم در یه روستا اهل سنت شیرینی پخش کنیم و حسن نگیم برا چی چیه این، این شیرینی عنوان داره ولی اون ندونه اثر میذاره. امام سوا نمی کنه، هر کی میاد در خونش این نوع بخشش موسی بن جعفر خب رشک برانگیز و حسادت انگیزه دیگه، به ویژه هارون مغرور، هارونی که سلطنتش عالم اسلام رو گرفته، قدر قدرت بیت المالش پروپیمونه، میان بهش تیکه میندازن که آقا مثل که دو تا پادشاه پیدا شده، کوچه بغل قیمشون چربتره، این از صد تا فحش برای هارون بدتره. میاد یه روز علی و محمد بچه های اسماعیل برادرزاده های موسی بن جعفر هن، میان محضر حضرت موسی بن جعفر، میگن میخوایم بریم بغداد، حضرت میفهمند برای چی، میگن آقا این وام بگیریم، یه وام با کارمزد پایین میده هارون رشید، میخوایم بریم بگیریم. از این فهمو چقدر پول میخواین؟ میگن 320 دینار، 320 مثقال طلا. که حضرت میگه خب برید بگیرید دیگه آقا، برید بگیرید. حضرت میفرماد 700 سکه بدید. اینا میگیرن، از خونه که میرن بیرون برادرزاده های امامه، از خونه که میرن بیرون حضرت میفرماد به خدا دارن به سمت بغداد میرن. اول حضرت میفرماد بغداد نرید، من فرزندانم کوچیکم، دختر دارم تو خونه، دخترانم ازدواج نکردن. اینا میگن آقا نه ما میخوایم بریم وام بگیریم، وضعمون خرابه. حضرت میفرماد چقدر؟ میگن 320 دینار. یه چیزی میگن که حضرت کوتاه بیاد، ولی حضرت دو برابر میده تقریبا. وقتی میرن بیرون حضرت میفرماد که به خدا رفتن بغداد. میگن آقا پس چرا شما این پولو دادید؟ این اون چیزیه که گم شده ماست. فرمود به خدا اگر اینها با ما بودن که در نمک قضا باید با اینا مواسات میکرد. من باید وظیفه‌مو انجام بدم، اون هم وظیفه‌شو هرچی هست بر انجام بده. اینا میرن عراق، بغداد و میگن که عجیبه، شنیده بودیم دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد، مثل که حالا گنجید. هارون میگه چطور مگه؟ میگن خب این همه پول از کجا میاره امام کاظم؟ این همه پول از کجاست؟ چرا باید تهدید محسوب بشه؟ چرا جنگ اقتصادیه؟ چون این همه پول معناش اینه که موسی بن جعفر شیعه داره که پول میدن، خمس میدن. چون صدقات دوران موسی بن جعفر توقیف شده است توسط هارون. درآمد اهل بیت زمان حضرت سجاد درآمد زیاده، زمان امام باقر درآمد کمیشه، چون جلوی موقوفات رو میگیرن. این موقوفات امیرالمومنین و رسول خدا رو حکومت جلوش رو میگیره، اجازه نمیده مصرف کنه. مثلا بلا تشبیه بنیاد علوی در امریکا چجوری جلوش رو میگیره؟ مصادره میکنه حکومت دیگه که کار نکنی شما. خب این همه پول از کجا میاره که هر کس در خونش میاد دوست و دشمن شیعه و سنی، شناس و ناشناس طلا میده؟ این یعنی شیعه داره که پول میدن. خب مردم جون میدن پول نمیدن. اگر این همه پول میدن یعنی خیلی شیعه پای کار داره، یعنی اگر بشکنی بزنه حضرت ممکنه وضع هارون به هم بخوره. رضا دوره از تقیه بیرون میاد، یا بگو از نفاق بهتره بگم، بیرون میاد هارون. وقتی میبینه این دوتا اومدن میگن که آقا چه خبره؟ بغداد برای شما خراج میارن، بیا خراج مدینه رو ببین چه خبره. از دارالحکومه تو بیشتر پول میده. اینها اینم 700 سکه طلا که اما داده. او 700 سکه طلا، این 700 تا 4 گرم طلا. هارون میبینه که اگر امام کاظم اقدام کنه، چون حضرت در هیچ یک از اقدامات نظامی علیه حکومت دخالت نمیکرد، یعنی که کار داشت، داشت نظام سازی میکرد، پرونده سازی داشت میکرد حضرت. آقا پنج دقیقه مونده شد تایپ کردن. یا للعجب. وقت نیست، اگر نمیگفتم علما ور افتادن. میگه این آینم 700 سکه طلا به من داده فقط. هارون حضرت رو میبره زندان. خب دیگه وقت گذشت. نه دیگه ما حرف گوش کنیم. این دفعش تایپیه، دفعه بعدش با باد. این حزب الله یا آقا گروه فشار. وقتی احساس خطر میکنه موسی بن جعفر زندان میفته. حالا من نمیخوام روزه بخونم، نمیخوام روزه بخونم، ولی صدمه خورد موسی بن جعفر. همه این حرفا رو زدم برای یه جمله. رفقا در دوره غربت دین، در دوره که دین غریب میشه، التزام به دین کم میشه، شما میری تو خیابون میبینی ظاهر خیلی انگار با دین نیست. اونایی که چک امضا میکنن انگار خیلی خدا یادشون نیست لحظه امضا. اونایی که وعده میدن خیلی یادشون نیست. طلا اعتبارش از خدا بیشتره. ما بلا فاصله خسته میشیم. جمع خصوصی دینداران سراسر یأس و ناامیدی و قرقره. اما موسی بن جعفر سلام الله علیه هرگز، نه ایشون نه دو سلف بزرگوارش، هرگز توقف تو کارش نیست. عبادت و خدمت. ناامیدم نمیشن. خدمتاشون هم 6 ماه بعد نیست که کاندیدا بشن. یکی از اشکالات برجسته ماست که خیال میکنیم مردم گوشاشون یه گوش پنهان بلندم زیر کلاشون قایم کردن. 6 ماه کار فرنگی میکنیم تو 4 تا روستا، بعدم دیگه ناامید میشیم، میدیم تا یه ما بعد مونده به ریاست جمهوری بعدی یه ذره کار کنیم. طول دوره امامت این سه امام بزرگوار موسی بن جعفر و امام سجاد و حضرت مجتبی طول این دوره کار به فرهنگی و مالی میکنن، نتیجه هم نمیگیرن ظاهرا، ولی ناامید نیستن چون ایمان دارن که ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، زمینه برای ائمه بعد باز میشه. اینو ایمان دارن، ناامید نمیشن. خدای به برکت موسی بن جعفر روحی له الفدا سجیه ما رو به کرم حضرتش کریمانه بگردان، به کرامت موسی بن جعفر، به شاکر بودن حضرتش در زندان هارون الرشید، به سجده های طولانیش، به عبادت های پیوسته اش در زندان که لحظه ای یه نفر اومد به هارون گفتش که شرم بر تو، خیلی سخت بود این حرف رو زدن، من چند روز شبانه روز میپاییدم موسی بن جعفر رو، حتی دهان به بدگویی تو باز نکرد بلکه همه رو دعا میکرد، مسلمین رو دعا میکرد. خدایا اخلاق ما رو به اخلاق موسی بن جعفر نزدیک بگردان، ما رو در قیامت زیر پرچم پیروان موسی بن جعفر جمع بفرما، در فرج فرزند برومندش مهدی فاطمه تعجیل بفرما، ما رو از بهترین یاران شیعیان شهدای راهش بگردان، سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار، روح ملکوتی امام راحل شهدامون، شهدای 17 شهریور، شهدای مدافع حرم، خدایا به روح مطهر کریم اهل بیت موسی بن جعفر روح و ریحان ویژه‌ای به اونها عائد و واصل بگردان. خدایا خانواده های معزز مدافع حرم رو عزتی ببخش که مایه حسد و غبطه دیگران بشه. ما رو شرمنده شهدا نمیران به برکت صلوات بر محمد و آل.